رو متوسط میشه سالی 15 شناور. ما حداقل 8 فروند از اینها رو در سال میتونیم بسازیم.
سهم حمل و نقل دریایی از کل صادرات و واردات کشور طبق اعلام سازمان بنادر 90% است. لیلا ساکی، خبرگزاری صدا و سیما.
شرکت‌های فعال کشور ما در حوزه تجارت الکترونیک از 80 هزار شرکت در سال 1400 به 210 هزار شرکت در سال 1403 رسیدند. حالا شرکت‌های ایرانی به دنبال تجارت الکترونیک برون مرزی با دیگر کشورها از جمله چین هستند.
1400، 1401 و 1402 تقریبا حجم معاملات تجارت الکترونیکی ما از 1100 همت به 3200 همت رسیده.
این آمار آقای کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت است که از دو برابر شدن تجارت الکترونیک در سال گذشته خبر می‌دهد.
این شرکت ها از حدود 80 هزار تا در سال 1400 امسال رسیدن به نزدیک به 210 هزار شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیکی که به صورت رسمی دارن الان فعالیت میکنن.
اما این رشد فقط تنها در ایران اتفاق نیفتاده است و در کشورهای دیگر هم با سرعت بالاتری رو به رشد است، به طوری که در چین 1/4 معاملات در قالب تجارت الکترونیک انجام میشود. نماینده جی دی بانک چین در ایران:
JD با 60 کشور دنیا در حال حاضر به طور مستقیم داره فعالیت میکنه، همکاری میکنه.
و در کشور ترکیه نیز در سال گذشته میلادی 78 میلیارد دلار در بستر تجارت الکترونیک انجام شده است. اما در ایران این رشد موانعی هم دارد. فعال حوزه تجارت
در ایران، کسب و کارهای کوچک و متوسط ما نتونستن اونجور که باید حضور داشته باشن به دلیل مشکلاتی که از جمله حالا مارکتینگشون هست، بحثای رایزنی و همکاری و مذاکره با پلتفرم‌های خارجی و مشابه هست. این بحثا هزینه‌های بسیار بالایی را بر اونها تحمیل می‌کنه.
البته مسئولان دولتی هم خود را موظف می‌دانند به حمایت از این شرکت‌ها برای ورود به عرصه تجارت الکترونیک.
در حوزه زیرساخت، در حوزه‌های فنی، در حوزه‌های سیاسی و حقوقی برای اینکه این شرکت‌ها بتونن در اون بازارهای خارجی حضور پیدا کنن، پشتیبانی‌هایی که دولت جمهوری اسلامی می‌تونه انجام بده، جمهوری اسلامی ایران می‌تونه انجام بده نسبت به این شرکت ها، کمکشون بکنه برای ارتباطات خارج از کشورشون.
همچنین برای فعالیت در بستر تجارت الکترونیک، شرکت ها باید توان تأمین کالا، شفاف بودن مراحل داد و ستد، تأمین زیرساخت و امنیت اطلاعات مشتریان در سامانه، قابلیت مرجوع نمودن کالا و مشخص شدن اصالت کالا را مشخص کنند. سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما.
سامانه سپند از امروز تا 10 شهریور برای ثبت درخواست سرویس مدرسه دانش آموزان باز است. با توجه به درخواست والدین برای ثبت نام سرویس مدرسه، آموزش و پرورش با اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور هماهنگ کرده و بر این اساس والدین برای ثبت درخواست و یا ویرایش اطلاعات سرویس مدرسه در سامانه سپند از امروز 16 مرداد تا 10 شهریور فرصت دارند. ثبت نام سرویس مدرسه برای سال تحصیلی 1403-1404 بوده و از طریق سامانه irtu.sepand.ir انجام می شود. و حالا همراه باشید با همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. فرنگی‌کاران ایران روز دوم مسابقات کشتی فرنگی المپیک پاریس رو با برد آغاز کردند. میرزازاده و محسن نژاد به دیداره رده‌بندی رفتند. در 11 روز رقابت‌ها برای کشورمان در کشتی فرنگی امین میرزازاده در جدول شانس مجدد وزن 130 کیلوگرم در کمتر از 3 دقیقه 9/0 کیم سئونگ جان از کره جنوبی رو شکست داد و به دیداره رده‌بندی صعود کرد. مهدی محسن نژاد نماینده وزن 60 کیلوگرم کشورمان هم در جدول شانس مجدد 10/1 کوین رودریگز دی آرماس کوبایی رو برد و گام به دیدار رده بندی گذاشت. میرزازاده و محسن نژاد امشب برای کسب مدال برنز به ترتیب با صباح شریعتی از جمهوری آذربایجان و شارشنبیکوف از قرقیزستان روبرو می‌شوند. همچنین امروز امین کاویه نژاد در دور اول وزن 77 کیلوگرم 1-1 یوسفانیس پنا فلورس از کوبا رو برد. سپس 3/0 به مالخاز آمویان قهرمان سابق جهان از ارمنستان باخت و باید منتظر صعود این کشتیگیر به فینال باشد تا بتواند شانس خود را در جدول شانس مجدد آزمایش کند. همچنین محمد هادی ساروی در دور اول وزن 97 کیلوگرم با نتیجه 10-1 جوزف راو از آمریکا رو برد و حریف جوجو پکوف از قرقیزستان در دور دوم شد. در سنگ نوردی هم از ساعت 14:30 دقیقه رضا علی پور رکورددار اسبق جهان در بخش سرعت به مسافه رقبای خود می رود. تیم کشتی آزاد ایران می تواند با ترکیب کامل در المپیک به میدان برود. بعد از آسیب دیدگی استفان میچیچ، کشتیگیر وزن 57 کیلوگرم کشور صربستان، با موافقت اتحادیه جهانی کشتی سهمیه این وزن به ایران تعلق گرفت و میلاد والیزاده در صورت صدور روادی در پاریس به میدان می رود. مسابقات کشتی آزاد المپیک پنجشنبه 18 مرداد آغاز می شود. و تیم فوتبال سپاهان ایران از امروز در محله مقدماتی لیگ ممتاز آسیا در ورزشگاه نقش جهان به مسافه هم تیمی های سردار آزمون در تیم شباب الاهلی امارات می رود.
شنبه و از ساعت 19:45 سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان شباب الاهلی امارات تا یکی از دو قدم باقی مونده برای حضور در لیگ ممتاز آسیا رو برداره. این اولین بازی سپاهان در فصل جدیده. شاید تنها دغدغه مورایس در این بازی نبوده سه بازیکن خط دفاعی، یعنی هادی محمدی، سیاوش یزدانی و محمد دانشگر، به دلیل محرومیت باشه. مورایس سرمربی سپاهان:
سعی کردیم به نحو احسن تیم رو آماده کنیم. شباب اهلی تیم قابل احترامیه، بازیکنان خیلی خوبی رو داره و میتونم بگم که همه ما پتانسیل اینو داریم که بتونیم به نحو احسن تو نتیجه‌ای که دلخواهیم هست رو بخوایم به دست بیاریم. پس بستگی به خودمون داره که چجوری رو به جلو بخوایم پیش بریم.
اما در طرف مقابل شباب اهلی امارات فصل گذشته تونست نایب قهرمان لیگ امارات بشه و جواز حضور در مرحله حذفی رو کسب کنه، تیمی که به تازگی سردار آزمون رو هم به خدمت گرفته. عزت الله دیگر ملی پوش ایرانی شباب الاهلیه که به علت مصونیت نمیتونه تیمش رو تو این بازی حساس همراهی کنه. پائولو سوسا سرمربی شباب الاهلی:
بازی برای ما بسیار مهمه در مقابل یک تیم بسیار مهم که ما میدونیم این تیم یک تیم با تاریخچه بزرگ و به دنبال پیروزیه. بازی قطعا سختی خواهد بود، با این حال ذهنیت مثبتی داره.
مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک نیمروزی. با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. ظرفیت تولید چرم سنگین در کشور حدود 200 میلیون فوت مربع است. بر اساس اعلام انجمن صنعت چرم ایران، کمبود پوست گاو نیمی از ظرفیت فراوری چرم را غیرفعال کرده که با تأمین مواد اولیه و تکمیل زنجیره صنعت چرم میتوان ارزآوری سالانه این صنعت را به 1 میلیارد دلار رساند.
مرکز آمار ایران در پایان سال 1402 آمار دام سنگین را اینطور اعلام کرد: حدود 5.5 میلیون رأس گاو و گوساله، که ایران را در جایگاه هفتم جهان از نظر دام سنگین قرار می‌دهد. شادبخش تولید کننده چرم سنگین:
بعد از اینکه حالا فرآیندهای دباغی براش انجام شد، بر روی محصولات در واقع رنگرزی صورت می‌گیره.
چرم سنگین که از پوست گاو تهیه می‌شود، این روزها چشم انتظار حمایت است. مجیدی، دبیر انجمن صنعت چرم:
ظرفیت سرمایه‌گذاری که توی فراوری چرم سنگین شده بالاتر از ظرفیت پوست ما هستش.
حدود نیمی از دام سنگین در سال کشتار می شود و پوست های به دست آمده نمی توانند ظرفیت واحد های تولید چرم سنگین را پر کنند. لاهوتی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان چرم:
کمبود پوستی که وجود داره، عملا واحد های تولیدی ما امکان استفاده از تمام ظرفیت هاشون رو نداشتند و نیازمند واردات بودند که در سالهای اخیر به دلیل محدودیت های وارداتی این مسئله بهش دامن زده شده.
گردش مالی صنعت چرم در جهان حدود 90 میلیارد دلار است که سهم ایران در این بازار ناچیز است. ترکمان، تولید کننده چرم سنگین:
کارخانات چرمسازی لازم دارن که با واردات پوست خام گاوی بتونن قیمت مواد اولیه خودونو کنترل کنیم. خیلی از دستگاه ها نیمه فعال هستن و با نصف ظرفیت داریم کار میکنیم.
برادران معاون صنایع عمومی وزارت سمت:
با اتحادیه زیرفت جلسه گذاشتیم تو حوزه چرم، چه چرم سبک چه چرم سنگین، یکم کاهش چرم داریم. امیدوار هستیم که این روش های دیگه‌ای بتونیم استفاده کنیم که برگرده به اون سهم بازار.
رفع مشکل مواد اولیه و تکمیل زنجیره صنعت چرم میتواند سالانه تا 1 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری ایجاد کند. رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
تخلیه نخاله های ساختمانی ساماندهی می شود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آلودگی بصری و محیطی نخاله های ساختمانی در حریم جاده ها و حومه شهرها گفت با تدوین آیین‌نامه جامع چرخه تولید تا تخلیه و بازیافت این نو پسماند مدیریت خواهد شد.
نخاله های ساختمانی برگشت پذیرترین پسماند در طبیعت به شمار می روند، اما اغلب از کنار جاده ها و حومه شهرها سر در می آورند. ضایعات ساختمانی پسماندی که سیما و منظر شهرها و حریم راه‌ها را زشت می‌کند. سامنی، مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست:
تخمینی که زده میشه حدوداً سالیانه 60 میلیون تن پسماند نخاله‌های ساختمانی در کشور تولید میشه.
سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
سازمان مدیریت بحران کشور موضوع پسماندهای ناشی از نخاله‌های ساختمانی به عنوان یک بحران تلقی کرد.
بحرانی که دامنش میتواند از آلودگی‌های شیمیایی آب تا کمک به تخریب خانه‌ها در سیل باشد. سامنی، مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست:
در مسیرها و رودخانه‌ها باعث سد میشه و این باعث میشود که سیلاب‌ها رو داشته باشیم در سطح کشور و تخریب‌های محیط زیستی همچنین منابع زیستی ما رو آلوده میکنه.
در قانون مدیریت پسماندها، هوای پاک و شهرداری‌ها برای تخلیه کنندگان ضایعات ساختمانی در طبیعت جرائم و مجازات هایی تعیین شده. گرچه ممکن است روی کاغذ تا مجازات حبس هم پیش برود، ولی اغلب در حد جریمه های کمتر از 2-3 میلیون تومان باقی میماند. محمدی، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران:
جرائمش جرائم بازدارنده نیست. عدد
مرادی، نماینده دادستان کل کشور:
قطعا این مجازات کافی نیست.
سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
منجر شد منطبق بر تکلیف قانونی که در برنامه هفتم توسعه کشور هم داریم بتونیم انشاءالله یه آیین‌نامه جامع از فاز ابتدایی که کلنگ پی یک ساختمان به زمین میخوره، ساختمان یا هر گونه سازه‌ای که میخواد اتفاق بیفته که حتما خاکبرداری و خاکریزی باید انجام بشه، تا فرآیند نهایی که هست این پسماند چرخه باید کامل دیده بشه.
روزانه نیمی از 30,000 تن حجم پسماندهای عمرانی در تهران بازیافت میشود. اگر جریمه ها و مجازات ها برای دور ریختن نخاله ها بازدارنده تر شود، آن نیمه دیگر نخاله های ساختمانی هم به چرخ باز می گردد. محمد علی گلخا، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش های فضای مجازی،
آن چه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی:
موتورسیکلت سازان هم به اتصال سامانه جامعه خدمات پس از فروش مکلف شدند. مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت میگوید با اقدام‌های صورت گرفته همه تولیدکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت به زودی به سامانه جامعه خدمات پس از فروش متصل خواهند شد. به گفته آقای محله‌ای، با این رویداد مردم می‌توانند از شرکت‌های متخلف در ارائه خدمات پس از فروش شکایت کنند.
چند سری بردم، مشکلش داشته، مشکلش حل نکرد.
اونجا هم که میریم به هر بهانه میخوان از سر خودشون فقط رد کنن.
گله‌مندند از شرکت‌های ضمانت کننده خدمات پس از فروش موتورسیکلت.
روز اول من موتورم تنش شکست، بردم گفت جزء گارانتی حساب نمیشه. روغن کم میکرد گفت جزء گارانتی حساب نمیشه. موتورش صفر،
فقط اسمشه که گارانتی اومده روش. مثلا باتری بوده، باتری از شرکت خراب بوده، برگشتی گردن نگرفتن.
مدل 1403 هست، رفتیم برای گارانتی اما هیچگونه پاسخگویی برای ما نبودن. ترمزش مشکل داشته، هیچ گونه جواب به ما ندادن، میگن که ترمز جزء گارانتی حساب نمیشه، چیز مصرفیه.
میدونی باید کجا بری شکایت کنی؟
این شکایته به هیچ جا نمیرسه.
میدونی باید کجا شکایت؟
نه.
اوایل امسال مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر از اتصال تمامی شرکت‌های خودرویی به سامانه جامعه خدمات پس از فروش داد. آقای محله‌ای مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت:
24 پنج شرکت خودرویی که وجود داشته، تولید کننده چه وارد کننده، تقریبا تمامیشون به این سامانه تسهیل شد.
طبق قانون بودجه 1402 تمامی تولید کنندگان، وارد کنندگان و یا تامین کنندگان دستگاه‌های نقلیه موتوری مکلفند پاسخگوی استعلام‌های مربوط به خدمات پس از فروش در سامانه جامعه خدمات پس از فروش باشند.
اما وقتی به سامانه جامعه خدمات پس از فروش مراجعه می‌کنیم، خبری از اتصال موتورسیکلت سازان به این سامانه نیست.
مدیر کل خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت میگوید اقدامات لازم برای اتصال موتورسیکلت سازان به این سامانه انجام شده است.
جلسه ابتدایی با فعالین این حوزه گذاشته شد. در چند ماه آینده همه تولید کنندگان و وارد کنندگان این وسایط رو وارد سامانه جامعه خدمات پس از فروش میکنیم.
وزارت سمت اعلام کرده پس از اتصال موتورسیکلت سازان به این سامانه، در صورتی که پاسخگو نباشند، مردم می توانند در همین سامانه از آنها شکایت کنند و در صورت پاسخگو نبودن، متخلفان به تعزیرات معرفی می شوند. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:23 خواهد بود. شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. متشکرم از همراهیتون. وقتتون به خیر باشه. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم، تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم،
اگه موافقین نیت کنیم از امروز به عشق امام زمان علیه السلام تحت هیچ شرایطی بدون اطلاع درباره کسی قضاوت نکنیم. اینجوری هم حال خودمون همیشه خوبه و کسی رو از خودمون ناراحت نکردیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین، همین الان یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد می‌بندم بپیوندید.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه ی پویش عهد می‌بندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
گیسوی بلند تو شبیه شب عشق است، با جلوه مهتاب رقیب است نگاهت، تو وسوسه انگیز ترین شعر خدایی، چون آگه آینه و سیب است نگاهت. آغاز می کنیم به برکت ذکر بسم الله الرحمن الرحیم. خالصانه ترین سلام ها و درود ها تقدیم شما هموطنان خوبم در جای جای سرزمین پهناور ایران اسلامی، هر جایی که هستید، حتی فراتر از مرزهای این کهن بوم و بر. امیدوارم لحظه لحظتون قرین رحمت و آرامش خداوندی باشه. خیلی خوش آمدید به مجموع برنامه های بخش دوم شبکه رادیویی معارف در سه‌شنبه 16 مرداد ماه 1403 که مصادف هست با اول ماه صفر 1446 هجری قمری. در خدمتون هستیم. در بخش دوم جناب آقای مهدی کاظمی تهیه کننده نوبت هستن، آقای امید روحی صدا بردارمون، آقای سید مشتبه هاشمی در بخش هماهنگی پخش انجام وظیفه خواهند کرد و ارادتمند شما بنده مهدی مهدوی راد هستم. امیدوارم که شما هم این افتخار رو به ما بدید، همراه ما باشید تا پایان این نوبت که اولش ساعت 22 هست و همکاران خوبم مجموع برنامه های خوبی رو براتون در نظر گرفتن. برنامه نقد و نظر تا لحظات دیگر تقدیمتون خواهد شد. بعد از اون اندیشه آفتاب رو خواهیم شنید به مدت حدوداً 29 دقیقه. پرسمان اعتقادی عنوان برنامه است که در ساعت 16 همراهی خواهید کرد و در ساعت 16 و 45 دقیقه افق روشن رو با موضوع دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران خواهید شنید. معارف یاران در ساعت 16 و 50 دقیقه تقدیم شما خوبان خواهد شد و در ساعت 17 همراه میشیم با همکاران خوبم در برنامه عصر جوانی و این برنامه رو به مدت 60 دقیقه به صورت زنده از استدیو پخش رادیو معارف تقدیمتون خواهیم کرد. گنج سعادت عنوان برنامه است که در ساعت 18 با موضوع آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی تقدیمتون میشه و در ساعت 18 و 20 دقیقه همراه میشیم با برنامه حسینیه ها. در ادامه در ساعت 18 و 40 دقیقه جرعه نوش معارف ناب اهل بیت علیهم السلام خواهیم شد با برنامه جرعه و نکات ارزشمندی پیرامون شرح احادیث کتاب شریف و اصول کافی رو از زبان حجت الاسلام استاد حسینی قومی خواهیم شنید. خانه دوست عنوان ویژه برنامه لحظات آسمانی اذان مغرب هست که در ساعت 18 و 50 دقیقه همراه میشیم با این برنامه. غروب آفتاب 19 و 4 دقیقه و لحظه ملکوتی اذان مغرب به افق شهر قم 19 و 23 دقیقه. بعد از اذان نماز و نیایش در ویژه برنامه خانه دوست. برنامه ها رو پی میگیریم با زمزم احکام که در واقع بخش عمده ای از این برنامه میپردازه به پاسخگویی به سوالات شرعی شما خوبان و همراهان عزیز رادیو معارف. در ساعت 19:55 دقیقه کلام امام رو تقدیمتون خواهیم کرد با محتوای بیانات بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. رأس ساعت 20 خبرهای جهان اسلام به سمع شما عزیزان خواهد رسید. اجازه بدید ادامه برنامه ها رو در فرصت های بعدی که توفیق دارم خدمت شما عزیزان میرسم حضورتون اعلام کنم و در این لحظه از شما عزیزان دعوت کنم طبق قرارمون همراه بشید با برنامه نقد و نظر با موضوع بررسی کارکرد و تأثیر اخلاقی اربعین حسینی. به مدت حدوداً 40 دقیقه این برنامه رو همراهی بفرمایید از پخش شبکه رادیویی معارف.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
نکته مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج میشه. بله. من کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خدمتتون
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های نقد و نظر در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه می‌خوایم پیرامون کارکردهای اخلاقی اربعین به بحث و گفتگو بنشینیم با کارشناسانی که حاضر هستند در استودیو. امیدواریم که شما بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد جواد فدایی، مدیر گروه تربیت اخلاقی دانشکده اخلاق و تربیت قوم هستند که در حوزه مسائل تربیتی مشغول مطالعه، تحقیق و پژوهش هستند و کتاب‌هایی رو پیرامون این موضوع تألیف کردند. جناب آقای فدایی، خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام محضر شما و همه عزیزان شنونده، در خدمتتون هستم.
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد هادی قره‌باغی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ایشون معاون فقه تربیت مدرسه فقهی مصباح الهدی، مدرس سطوح عالی حوزه و پژوهشگر حوزه تربیت و اخلاق هستند که در حوزه مسائل تربیتی مشغول مطالعه، تحقیق و پژوهش و کتاب‌هایی رو هم پیرامون این موضوع تألیف نمودن. بله، سپاسگزارم از حضور شما.
نقد و نظر.
رادیو معارف.
اربعین امام حسین یکی از فرازهای مهم تاریخ بعد از عاشوراست که نقطه عطفی در تاریخ اسلام و تشیع تبدیل شده. بر اساس روایتی که از امام حسن عسکری علیه السلام وارد شده، بزرگداشت روز اربعین و زیارت آقا سید الشهدا سلام الله علیه در این روز یکی از 5 علامت مؤمن هست. مسلماً چنین مراسم ساده ولی با عظمتی از جنبه‌های گوناگون آثار و برکات فراوانی به همراه داره و فرصت‌های ارزشمندی رو در اختیار ما قرار میده. از جمله دستاوردهای اربعین، تأثیر شگرف اون در اخلاق فردی و اجتماعی شرکت کنندگان در این حرکت عظیم حسینی است. صحبت رو با جناب حجت الاسلام المسلمین جناب آقای دکتر فدایی آغاز میکنیم. آقای فدایی، شما راهپیمایی اربعین رو و تأثیر شگرف اون رو در مباحث اخلاقی فردی و اجتماعی شرکت کنندگان در این حرکت عظیم چطور میبینید؟
بله، من صحبتم رو با این آیه شریفه شروع میکنم که خداوند متعال میفرماید: قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق و هو الفتاح العلیم. معمولا ما جمع هایی که درش قرار میگیریم، این جمع ها یا جمع های اتفاقی یا جمع های قراردادی یا به شکلی جمع هایی هستش که بر اساس یک سری پدیده ها اتفاق میفته. این جمع ها هر کدوم یک کارکرد خاصی داره. مثلا شما خواهر و برادری دارید که بر اساس یک اتفاقی و یک ماجرایی در یک خانواده شکل گرفته. گاهی در یه مدرسه، دانشگاهی با یک گروهی همدوره میشید و جمع میشید، یا یه جای خونه میخرید با یه مجموعی از همسایه ها جمع میشید. برخی از جمع ها هستش، این جمع ها جمع های الهیه، یعنی آدم وقتی که توجه به این جمع ها میکنه، این جمع ها مثلا یه اتفاق خاصی یا یک آدم های خاصی یا یک مدیران خاصی این جمع ها رو رقم نزدن. کسی که جمع کرده این جمع رو خود خداوند بوده. این آیه خیلی آیه جالبیه. قل یجمع بیننا ربنا، بگو که اون عامل جمع مؤمنینی که با پیامبر جمع شدند و حول پیامبر جمع شدند، این عامل جمع، جمع یه عامل الهیه. ثم یفتح بیننا بالحق و هو الفتاح العلیم. اتفاقا جمع های الهی هستش که حاصل جمعش فتحه، فتح الفتوحه و گوشایش هاییست و کارکردها و ظرفیت ها و قابلیت های نه فردی و نه اجتماعی، بلکه فرانسلی و تمدنیست. اربعین حقیقتش همچین جمعیست. شماها تو حوزه‌های این که انسان پی ببره به خالق خودش و خدا رو خوب بشناسه، میبینید توی قرآن به شکلهای مختلف این ماجرا مطرح شده. یعنی اینکه خدا وقتی میخواد خودش رو معرفی کنه، میبینید یا در قالب مثلا یه سری استدلال یا توصیف یا عرض کنم خدمت شما داستانها خودش رو مطرح میکنه. یکی از اون شیوه هایی که خدا خودش رو مطرح میکنه شیوه های داستانه. تو اون داستان ها مثل داستان حضرت موسی یا یوسف، شما چجوری پی به خدا میبری و خدا رو پیدا میکنی؟ دست قدرتمند خدا رو پشت صحنه این روندی که تو داستان هست وقتی مشاهده میکنی پی به خدا میبری. یعنی یه جلوه هایی از مقوله خداوند رو و اتفاقاتی که موسی از همون ابتدای ماجراش یا بقیه دارن میبینید. الان تو داستان اربعین هم همین جوره.